ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه میگوید در صورت موافقت همه نامزدهای انتخابات در ایران، محمود احمدی نژاد را به رسمیت خواهد شناخت. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بدترین تهدید جهان خواهد بود. و انفجار بمب در پایتخت اندونزی دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. امیدوارم روز تعطیل خوبی را شروع کرده باشید و جمعه با نشاط و سرشار از امید در انتظارتون باشه. جمعه 26 تیر 1388 16 ژوئیه 2009. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم تا یه نیم ساعت پیش رو ما را در این مجله همراهی کنید. در مجله بامدادی امروز از خبرها سراغی خواهیم گرفت و سری هم خواهیم زد به فراسوی خبرها. اجازه بدید از خبرها شروع کنیم. تازه ترین خبرها از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت فرانسه در صورتی محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری ایران به رسمیت می‌شناسد که در ایران همه به ویژه دیگر نامزدهای دور دهم ریاست جمهوری اسلامی بر سر او به توافق رسیده باشند. وزیر خارجه فرانسه که در برابر سنای فرانسه سخن می‌گفت همچنین خواستار ادامه پشتیبانی فرانسه از جنبش به گفته او دموکراسی خواهانه ایران شد که از اعتراض مردم به نتایج انتخابات خرداد ماه گذشته برآمده است. او گفت باید روابط خود را با این جنبش افزایش دهیم. آقای کوشنر افزود ما شاهد جنبشی هستیم که میتواند برای مردم ایران نوید بخش آینده باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، آخرین جلسه هیئت دولت پنجشنبه شب پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد در استانداری خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. در این جلسه محمود احمدی نژاد عده‌ای از معاونان جدید خود را تعیین و معرفی کرد. مجتبی ثمره هاشمی به سمت دستیار ارشد، اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول، پرویز داوودی در مقام مشاور، علی اکبر صالحی به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی، مسعود ظریف‌بافان به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران و حمید بقایی به سمت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین شد. اعضای هیئت دولت از روز چهارشنبه همراه با محمود احمدی نژاد به مشهد سفر کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هشدار داده است که مردم فهیم ایران هوشیار باشند تا نماز جمعه به عرصه بروز صحنه‌های نامطلوب تبدیل نشود. آقای اژه‌ای که با خبرگزاری فارس گفتگو می‌کرد، وضعیت امنیتی شهر تهران را مطلوب دانست و پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده تهران با هیچ مشکل امنیتی روبرو نخواهد بود. امامت نماز جمعه این هفته را اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری و قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از چندین هفته غیبت از این مراسم بر عهده دارد. در دو هتل شهر جاکارتا پایتخت اندونزی انفجارهایی روی داده است. در این انفجارها که صبح روز جمعه به وقت محلی روی داده، دروازه هتل ریتز کارلتون جاکارتا منفجر شده و همچنین خساراتی نیز به هتل ماریوت این شهر وارد آمده است. به گفته پلیس اندونزی تا کنون کشته شدن 4 نفر در این انفجارها تایید شده است، اما هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان و مجروحان احتمالی منتشر نشده است. به گزارش رویترز با اینکه پلیس وقوع انفجارها را تایید کرده، اما هنوز وجود بمب در این انفجارها را صحه نگذاشته است. در چند سال اخیر بمبگذاری در جاکارتا بی سابقه بوده است.
هانا کاویانی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. دانشگاه تهران. تحلیلگران و ناظران بسیاری امروز چشم به دانشگاه تهران دوختند، محل برگزاری نماز جمعه. درباره احتمالات پیش روی خطبه های امروز نماز جمعه در این مجله گزارشی خواهید شنید. معاون محمود احمدی نژاد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. غلامرضا آقازاده از سمت خود استعفا کرد. درباره این استعفای خبرساز هم گزارشی خواهید شنید. همچنان شمار زیادی از ایرانیان در زندان هستند و خانواده‌هایشان میان دادگاه انقلاب و زندان اوین و دادسراها حیران ماندند. درباره بیانیه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم گفتگوی خواهید شنید. دماوند را آسفالت کردند. درباره این خبر شگفت‌انگیز هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. و البته جهان ورزش. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. هفت و پنج دقیقه و سی ثانیه صبح روز جمعه 26 تیر ماه 88 تا ساعت‌های دیگر نماز جمعه این هفته تهران که در سالیان اخیر به سیاسی ترین نماز جمعه هم در وبسایت‌های خبری شهره مشهور شده، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 8 هفته برای نخستین بار پا به صحن دانشگاه تهران می‌گذارد. آقای رفسنجانی در این مدت حتی در مراسم نماز جمعه 29 خرداد که به امامت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد هم شرکت نکرده بود. اکنون حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه این هفته با توجه به رویدادهای اخیر ایران چه اهمیتی دارد و آیا می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ علی اکبر موسوی خوئینی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی و دبیر کل سابق سازمان ادوار تحکیم در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای هاشمی به حال شخصیتشون همیشه به گونه‌ای بوده که نباید ازشون توی مواقع بحران انتظار حرکت‌های معجزه‌آسا داشت، ولی خب سعی می‌کنن توی مواقع بحران یک بالانس ایجاد بکنه و به عنوان یک میانجی ظاهر بشه، چیزی که معلوم نیست این دفعه مقامات عالی کشور چقدر علاقمند به این نقش برای آقای هاشمی باشن.
با توجه به حملاتی که به آقای هاشمی رفسنجانی شده بود، یعنی منظورم اتهاماتی هستش که محمود احمدی نژاد علیه آقای هاشمی رفسنجانی در مناظره‌های تلویزیونی خودش ابراز داشت و بعد از اون هم در سخنرانی‌هاش، فکر می‌کنه که آقای هاشمی رفسنجانی به همین راحتی امکان میده که موضعش باز هم تضعیف بشه؟
اینکه آقای هاشمی میخواد یا نمیخواد یه بحث، این که ایشون چقدر توان این رو داره و قدرت اعمال این دیدگاهش داره بحث دومه. من فکر می‌کنم ایشون میخواد، سالیان هم هست که حتی بعداً به زبانم آورده، اوج این بحثی که مطرح کردن در مدرسه علمی قوم بود که فیضیه خوب بود که به اصطلاح مطرح کرد، صحبت از شورای شدن رهبری کردن و گفتن که زمان آقای خمینی، این بحث قابل تأمل بود، مطرح شد، از طرف ایشون هم رد نشد و خب اعتراضایی شد و درگیری‌های به وجود اومد. ایشون می‌خواست یک تغییراتی در ساختارهای کلی ایجاد بکنه، با وجود و حفظ نظام جمهوری اسلامی یک تغییراتی ایجاد بشه، ولی خب اینکه ایشون این بحثا رو بتونه به نتیجه هم برسونه، ولو اینکه رئیس مجلسیه که تحت عنوان مجلس خبرگان میتونه رهبری رو عزل بکنن، استیضاح بکنن و منصوب بکنن، من تردید دارم که ایشون توانی رو داشته باشن و اساسا تمایل رو این داشته باشن که به این شکل و شمایلی که شاید تو ذهنه الان داره مطرح میشه بخوام وارد گود و ماجرا بشن. طبیعیه یه سری انتقادای ایشون مطرح خواهند کرد و در رد به این اتفاقاتی که افتاد، حرفایی که آقای احمدی نژاد زد یا تقلب‌ها و اینها، ممکنه اشاراتی بهش بکنه، ولی نهایتاً چون ایشون میخواد نقش میانجی رو ایفا کنه، سعی میکنه به عنوان جمع کننده این حوادث و ماجراها نقش ایفا کنه. تاکید میکنم که من تردید دارم که اجازه بدن ایشون این نقش رو به عهده بگیره. اما اون جایگاه و مجموعه‌ای که آقای هاشمی تحت مدیریتش هست در درون و بافت نظام جمهوری اسلامی با ما ساختار دینی درش وجود داره، این به نظر من حائز اهمیته. خود مردم هم تو این چند مدت و مدت ها قبل به نظر من خیلی گرایش به این شیوه عمل پیدا کردن که از درون این سیستم نظام دینی باید یه اتفاقاتی بیفته و این صدا رو سعی کردن حتی امکان به گوش مردم برسونن. یادمون نره که مهمترین شعاری که این شب هم حتی از طرف مردم سر داده میشه شعار الله اکبر هست، نه شعارهای خیلی تند و افراطی که میتونه برداشتهای دیگه ای ازش بشه. من فکر میکنم این شعار و این نوع روی کرد خیلی سنگین تره برای مجموعه هایی که به نوعی دچار یک نوع استبداد زدگی شدن، اونم از جنس دینیش. بنابراین بخوام اگه جمع بندی بکنم از صحبتام، آقای هاشمی جایگاه نماز جمعه، جایگاه مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت، انتظاراتی که این روزها تو ذهن مردم ایجاد شده به شکل خیلی معجزه‌ای که قراره که خیلی اتفاق بزرگی از نهایشون بیفته، فکر میکنم دور از ذهن هست. اما ایشون سعی خواهد کرد که نقدهایی را مطرح کنه و تمایلش رو به این جهت نشون بده که این کسایی که بازداشت شدن و این مشکلات براشون پیش اومده باید آزاد بشن و این ماجرا به نوعی ختم بشه و رسیدگی بشه به این نوع اعتراضات.
فکر میکنید که نماز جمعه این هفته ای تهران چه فرصتی رو در اختیار اصلاح طلبا بگذاره؟ چون اینطور که گفته میشه بر اساس گزارش ها آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی هم در مراسم شرکت خواهند کرد.
من فکر می‌کنم رهبرهای اصلاح طلب مثل آقای مهندس موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی از این موقعیت به خوبی میخوان بهره‌برداری کنن. اصلا شرکتشون و نفس اعلام شرکتشون به نوعی در این جهت هست که از این موقعیت بهره بگیرن، صداشون رو بازم برسونن که این در واقع اعتراض از بین نرسته و به قوت خودش باقی. انقدر بزرگ این تخلف و اتفاقی که افتاده که به این راحتی نمیشه این حق مردم رو ازش چشم‌پوشی کرد. با اون در واقع اتهامایی که مطرح میکنن انقلاب مخملی که معلوم نیست واقعا منشا و ریشش از کجاست و کدوم انقلاب مخملی بوده که تو دنیا با خونریزی و کشت و کشتار همراه بوده، نمیتونن و میخوان این رو بیان کنن که نمیتونن صدا رو خاموش بکنن. این چه صدا، صدای خیلی قوی هست و با قوت زیادی تو انتخابات مطرح شده، شنیده شده و بازم مردم پای این اعتراضاتشون در واقع خون ریخته شده و به گلوله بسته شدن. اتفاقات کمی نیست که بخوان به سادگی از کنارش بگذارن.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید با علی اکبر موسوی خائنی، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی. یادآوری میکنم که دیدگاه‌ها و گمانه‌های دیگری هم درباره خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران در بخش‌های بعدی خبری به آگاهی شما خواهد رسید. شما هم اگر نظر، دیدگاه یا گمانه ای دارید در مورد نماز جمعه میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
راجب این سخنرانی نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی میخواستم یه مطلبی رو بگم. من بعید میدونم به ایشون اجازه بدن که بتونه انتقادی بکنه بر علیه دولت آقای احمدی نژاد، اون حرفایی که در نامه برای آقای خامنه‌ای نوشته بتونه اینجا بیان بکنه، چون تمام سیستم دست اوناست و اونا میتونن راحت صدا رو قطع کنن و اصلا اجازه نده، اگر بدونن ایشون داره از حدش خارج میشه اجازه نمیدن صحبت ایشون پخش بشه.
روز جمعه اسلحه ما فقط یک رنگ سبز است. آقای رفسنجانی میاد امام جمعه بشه، اینا تقریبا یه مجوزی دارن به مردم. مردم باید با نهایت استفاده بیان راهپیمایی با لباس سبز مشخص بشه.
جمعه 17 جولای هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد. میخوان حکومت جمهوری اسلامی رو از اسلامی شاهنشاهی تبدیلش کنن به مشروطه اسلامی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:13 بامداد جمعه، صبح شما بخیر. مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید. گزارش ها را پی میگیریم. دیروز خبر تایید شدن استعفای غلامرضا آقازاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، رسما تایید شد و این خبر بسیار در رسانه‌ها و از نگاه تحلیلگران شگفت‌انگیز به نظر رسید. بر پایه این گزارش‌ها آقای آقازاده حدود 3 هفته پیش استعفای خود را به رئیس جمهوری ایران داده بود و اکنون اعلام می‌شد که این استعفا مورد موافقت محمود احمدی نژاد قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
غلامرضا آقازاده سال 76 و به دنبال تشکیل دولت هفتم توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران سکان سازمان انرژی اتمی را به دست گرفته بود. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از آقای آقازاده نوشت که وی استعفای خود را 20 روز پیش به محمود احمدی نژاد تحویل داده بود و با این درخواست اکنون موافقت شده است. در گزارش‌های رسانه‌های ایران هیچ اطلاعی از دلیل و انگیزه استعفای آقای آقازاده اعلام نشده است. غلامرضا آقازاده از قدیمی ترین مدیران بر جای مانده از دولت‌های پیشین است که از زمان دولت میرحسین موسوی در سال‌های اول دهه 60 در تمام کابینه‌های جمهوری اسلامی حضور داشت و با وجود انتقادهای پنهان و آشکار محمود احمدی نژاد از دولت‌های گذشته توانسته بود با حضور خود در رأس سازمان انرژی اتمی، یکی از مهمترین مراکز دولتی، ادامه دهد. گروهی از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد موفقیت‌های ایران در حوزه فناوری هسته‌ای را به ثبات مدیریت در این سازمان و استمرار حضور این مدیر زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در رأس آن نسبت می‌دهند. با این وجود از زمانی که محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز دهمین انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد، زمزمه‌هایی در خصوص تغییر مدیریت سازمان انرژی اتمی در دولت دهم به گوش می‌رسید که این زمزمه‌ها نهایتاً با تأیید استعفای آقای آقازاده رنگ حقیقت به خود گرفت. محمود احمدی نژاد در نخستین سخنرانی‌های خود بعد از اعلام پیروزیش توسط وزارت کشور از تغییرات شماری از اعضای کابینه سخن گفت. پس از آن بود که برخی از محافل خبری از جمله از احتمال تغییر غلامرضا آزاده خبر دادند و گفته شد که احتمالاً محمد سعیدی معاون بین‌الملل این سازمان یا محمد قناد معاون پژوهشی این سازمان جانشین آقای آقازاده خواهند شد. غلامرضا آقازاده متولد سال 1327 در شهرستان خوی است و در رشته‌های ریاضی و مهندسی علوم کامپیوتری تحصیل کرده است. آقای آقازاده در سال 1358 مدیر داخلی روزنامه جمهوری اسلامی شد که این روزنامه توسط میرحسین موسوی اداره می‌شد. وی همچنین یکی از اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی بود. در سال 1359 هنگامی که میرحسین موسوی وزیر امور خارجه شد، آقای آقازاده معاون وی در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری بود و دو سال بعد معاونت اجرایی میرحسین موسوی نخست وزیر را بر عهده گرفت. وی از سال 1364 تا 1376 وزیر نفت ایران بود.
غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از مقام خود استعفا کرد. گزارش همکاران فریدون زرنگار را میشنیدید.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
7:16:50 در ایران. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. روز گذشته دومین اطلاعیه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران درباره قربانیان، ناپدید شدگان و بازداشت شدگان یک ماه گذشته در ایران منتشر شد. همکارم الهی روانشاد در مورد هدف از انتشار این اطلاعیه و همچنین مفاد آن گفتگوی کرده است با عبدالکریم لاهیجی، رئیس این جامعه و همچنین نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر. عبدالکریم لاهیجی در پاریس.
بیش از یک ماه از حوادث اخیر میگذره، ده ها خانواده هنوز هیچ گونه خبری از وضعیت کسی که ازشون ناپدید شده ندارن، نمیدونن که زنده است، کشته شده، کجا زندانی هست. و ما هم با توجه به اینکه یک هفته پیش به دو نهاد حقوق بشری سازمان ملل شکایت کردیم و درباره این وضعیت اظهار نگرانی کردیم، نخست یک لیست 172 نفری داده بودیم و امروز یک لیست 190 نفری، باید مرتب در باره وضعیت این کسانی که اطلاعات تازه تری به ما میرسه بدون این نهاد سازمان ملل بدیم که اونها هم از مقامات جمهوری اسلامی استعلام بکنن. این بود که ما این دومین اطلاعیه رو دادیم. با توجه به اطلاعات تازه‌ای که رسیده گفتیم که ما به این نتیجه رسیدیم که حداقل در جریان بخصوص بزرگترین تظاهرات 25 و 30 خرداد ماه گذشته حداقل در تهران 50 تن کشته شدند. این اطلاعاتی است که خانواده‌هایی که رفتند و این آلبوم های اجساد رو دیدند، عکس هایی که از جسد ها گرفتند به ما دادند. و بعد هم راجع به وضعیت بازداشت شده ها، ناپدید شده ها گفتیم که هرچند ما یک لیست 190 نفری دادیم به این دو نهاد سازمان ملل، ولی بعد از خانواده ها خواستیم که ما رو بیشتر در جریان بگذارند که ما هم بتونیم به مقامات سازمان ملل اطلاعات بیشتری درباره بقیه افراد بدیم.
آقای لاهیجی، نام سهراب عربی هم در لیست شما موجود بود؟
فردای انتشار نخستین اطلاعیه ما از طرف خانواده سهراب عرابی برای ما ایمیل فرستادند و اسم اون رو هم جزو ناپدید شده ها گذاشتند و ما در صدد این بودیم که در دومین صورتی که به سازمان ملل این هفته باید میدادیم اسم سهراب عرابی رو هم بیاریم، تا اینکه خب میدونید روز شنبه گذشته مادر سهراب رو به اداره تشخیص هویت خواستند و بعد مشخص شد که در حال جسد سهراب هم جزو این اجسادی است که در سردخونه اونجا نگه می‌داشتند. و این چیزی که ما رو رو فوق العاده واقعا نگران میکنه و خانواده ها رو نگران میکنه این است که سهراب روز 25 خرداد ناپدید شده. حالا و همون روز الان مشخصه که همون روز تیر خورده بوده و به گفته مادرش تیر هم به قلبش خورده. این معنی من بعید میدونم که سهراب اگر هم چند ساعتی یا چند روزی زندگی کرده مدت زیادی بوده. چطور نتوانستند یا نخواستند که به خانواده سهراب خبر بدن؟ و اظهارات مکرر مادر سهراب چه در مصاحبه ها چه موقع دیدار با موسوی یا کروبی نشون میده که طی 26 روز این مادر بیچاره بارها به دادگاه انقلاب رجوع کرده، به بیمارستان ها رجوع کرده، جلوی زندان رفته و خب اسمش هم مشخص بوده. چگونه بوده که طی این مدت نگفتند؟ اینجاست که ما میگیم جنازه رو گروگان گرفتند، برای اینکه در یک جای دور افتاده یا نبوده، در تهران بوده، تاریخ حادثه مشخص بوده، هویت طرف مشخص بوده، او هم بارها مراجعه کرده به مقامات و حتی بهش گفتند ممکن جز زندانی ها باشه. و به این صورتی که متاسفانه ما میبینیم که جنازه کسانی هم که قربانی این فاجعه بودند اونها رو هم طی این مدت نگه داشتند و به خانواده ها خبر ندادند، برای که خانواده ها همچنان در نگرانی به سر ببرند. و علت اصلی صدور این دومین بیانیه ما این است که این توطئه، این شبکه مخوف امنیتی یا ضد امنیتی رو هم که متاسفانه بخشش هم در دادگستری و دادگاه های انقلاب هست زیر نظر شخص سعید مرتضوی دادستان انقلاب، فاش بکنیم و بگیم که چه توطئه‌ای در قبال خانواده های گمشده ها یا زندانی ها هم هست که بیشتر اونها رو واقعا در نگرانی دائم بگذارند. از این نظر ما خواستیم که اونها مهر سکوت رو بشکنند و بیشتر ما رو در جریان وضعیت گمشده شون یا زندانیشون قرار بدن.
گفتگوی عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدید، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که در پاریس هستن. گفتگویی بود با رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
de défendre
alle Menschen in Deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
حکایت همچنان باقی است. اگر بخواهید گزارش ها، خبرها و دیدگاه ها رو بیشتر از رادیو دنبال بکنید میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com و اگر در صد فیلترینگ گیر کردید داخلین فیلتر شکن ما روحزاد.com، تکرار میکنم روحزاد.com و فیلتر شکن دوم گسیخته.com گسیخته.com. با استفاده از یکی از این دو فیلتر شکن یک بار دسترسی پیدا کنید به وبسایت رادیو فردا و از اونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ عبور بکنید. 7:22:30 در ایران. گزارش ها رو پی میگیریم. خبر آسفالت مسافتی به طول 7 کیلومتر از قسمتی از دامنه کوه دماوند، واکنش شدید فعالان محیط زیست و همچنین برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران رو به دنبال داشت. گفتگویی رو بشنوید با مهندس محمد درویش، پژوهشگر محیط زیست در این باره. محمد درویش در تهران.
کوه دماوند علاوه بر این که نماد ملی کشور ماست و پیشینه تاریخی ما محسوب میشه، به عنوان یک اکوسیستم منحصر به فرد هم شناخته شده و در سازمان حفاظت محیط زیست هم به عنوان اثر ملی و طبیعی ثبت شده. همه این مؤلفه‌ها نشون میده که هم این کوه از نظر محیط زیستی اهمیت داره و هم از نظر فرهنگی و تاریخی اهمیت داره و یکی از جلوه‌های بارز نه تنها شهر تهران که ایرانه و خب هم بر روی اغلب مؤلفه‌های ایرانی از اسکناس بگیر تا چیزهای دیگه وجود داره. جالب‌تر این که به هر حال در منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا ما هیچ کوه دیگری تا این ارتفاع نداریم. کوه دماوند در منطقه البرز قرار گرفته که البرز تنوع زیستی خیلی خیلی منحصر به فردی داره و اطرافش هم منطقه حفاظت شده هستش. به همین دلیل وقتی که ما یک منطقه مثل دماوند آسفالت بکنیم، یعنی در حقیقت داریم تأثیر می‌کنیم عبور و مرور متخلف مهندسین و عبور مرور آدم‌هایی که به هر حال دغدغه‌شون حفظ محیط زیست نیست و تسهیل می‌کنیم حرکت‌های بعدی رو مثل ساخت شهرک‌های ویلایی، نمی‌دونم تأسیسات رفاهی مثل قهوه‌خونه‌ها و به این ترتیب یواش یواش هم پوشش گیاهی منطقه رو از بین خواهیم برد، هم جلوه ناب طبیعی اون اکوسیستم رو از بین خواهیم برد. به همین خاطر هستش که نه فقط طرفداران کوهستان که خواهان یک محیط آرام برای اون منطقه هستن از این مسئله ناراحتن، که اغلب طرفدارای محیط زیست هم شوکه شدن از این قضیه و اینو اوج نابخردی مدیریت حاکم بر سرزمین میدونن در اون قسمت. ظاهرا دلیلشون اینه که اینا میخوان تحصیلات ایجاد کنن برای یک سری عشایری که به صورت یلاق و قشلاق در منطقه قرار گرفتن به نام گوسفندسرا که در استان مازندران قرار گرفته. یعنی در حقیقت این اقدام و مسئولین محلی استان مازندران بدون هماهنگی با ستاد مرکز دارن انجام میدن، در صورتی که وقتی ما با یک ثبت ملی با یک اثر ملی مواجه هستیم یا اثر ملی طبیعی، نمیشه ملاحظات منطقه‌ای یا ملاحظات محلی رو اولویت بدیم بر ملاحظات ملی. مضافاً به این که سالهای سال هستش که عشایر ما با همون روشهای سنتی خودشون دام خودشون رو منتقل کردن و مشکلی هم وجود نداشته و این 7 کیلومتر هم نمیتونه مشکل آنچنانی از این دوستان حل بکنه. ظاهر داستان اینه.
محمد درویش بود، پژوهشگر محیط زیست در تهران، که درباره خبر آسفالت شدن 7 کیلومتر از دامنه کوه دماوند توضیح میداد. یادآوری میکنم که درباره این خبر، خبری که بسیار در وبسایت‌های خبری خبرساز شد، در مجله‌ها و بخش‌های بعدی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید، از جمله در مورد واکنش برخی از مقام‌های ورزشی ایران، از جمله رئیس فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی رو.
7 چپ 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
صحبت از دماوند و کوهنوردی و ورزش شد، سری می‌زنیم به خبرهای ورزشی با همکارم حبیبه روشنزاده.
دنیای ورزش. یکی از مقامات ورزشی جمهوری اسلامی از حضور بانوان در رشته‌های گوناگون ورزشی انتقاد کرد و گفت دلیلی ندارد در هر رشته ورزشی که آقایان شرکت می‌کنند خانم‌ها نیز حضور یابند. محمد یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت ما انقلاب نکردیم که اجازه دهیم بانوان روی تشک کشتی بروند. وی که در مجمع عمومی هیئت کشتی خراسان رضوی در مشهد سخن می گفت اضافه کرد ما با این موضوع برخورد می کنیم حتی اگر در عرصه جهانی برای ما محرومیت قائل شوند. سخنان رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که فدراسیون بین المللی کشتی فیلا مدتی است ایران را به خاطر عدم برگزاری رقابت های بانوان در کشتی قهرمانی جهان از میزبانی مسابقات قهرمانی جهان برای مردان محروم کرده است. مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام حیدر علیوف از امروز در باکو مرکز جمهوری آذربایجان آغاز می شود. ایران با 8 کشتیگیر در این مسابقات شرکت کرده. به گفته محمد بنا سرمربی تیم ملی ایران، شرکت تیم ها در این رقابت ها برای آزمایش پیش از مسابقات قهرمانی جهان است.
خیلی از قهرمانای دنیا در این مسابقات شرکت کردن به خاطر اینکه خب قبل از مسابقات جهانی تیم ها میان خودشون رو محک بزنن.
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در دو قسمت مردان و زنان همزمان در شهریور ماه آینده در دانمارک برگزار خواهد شد. تیم فوتبال الشارجه از امارات متحده عربی به خاطر کنار کشیدن از جام باشگاه‌های آسیا 413 هزار دلار جریمه شد. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا علاوه بر جریمه نقدی تیم شارجه را از شرکت در مسابقات آینده لیگ قهرمانان آسیا محروم کرده است. این تیم اماراتی که در جام باشگاه‌های آسیا با تیم‌های پرسپولیس ایران، الشباب عربستان و القرافه قطر هم گروه بود، پس از 4 باخت خود را از دور مسابقات کنار کشید. مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه، معتبرترین تور دوچرخه سواری در دنیا، مرحله 12 خود را پشت سر گذاشت و نیکی سورنسون از دانمارک فاتح این مرحله شناخته شد. ولی در رده‌بندی کلی نوچنتینی از ایتالیا پیشتاز است و کنتادور از اسپانیا و لانس آرمسترانگ آمریکایی به ترتیب با اختلاف 6 و 8 ثانیه در تعقیب دوچرخه سوار ایتالیایی اند. و در آمریکای جنوبی تیم فوتبال استودیانتس از آرژانتین قهرمان جام باشگاه‌ها شناخته شد. استودیانتس در بازی برگشت فینال جام باشگاه‌های آمریکای جنوبی در برزیل تیم برزیلی کروزیرو را 2-1 شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. بازی رفت دو تیم در بوئنوس آیرس بدون گل مساوی شد.
خبرهای ورزشی آخرین صفحه این مجله بامدادی بود. سپاسگزارم که در نیم ساعت گذشته مرا همراهی کردید. حدود 30 دقیقه دیگه مجله دیگری با شما خواهیم بود. مجله صبحگاهی. یادآوری میکنم تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. روز خوشی داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. گهی بر حال بی سامان بخندم، نه مجنونم که دل بردارم از دو بردارم از دوست، مده گر عاقلی بیهوده پندم، مده گر عاقلی بیهوده پندم. با ما بودی بی ما رفتی، تو بوی گل به کجا رفتی؟ تنها ماندم، تنها رفتی، تو کاروان رود فغانم از زمین، بر آسمان رود دور از یارم، خون می بارم. کاروان رود، مقامم از زمین بر آسمان رود، دور از یارم خون می‌بارم. با ما بودی حریفی تا باب و غم دل بویم، نه امیدی در خاطر که تو را جویم، نه حریفی تا باب و غم دل بویم، نه در خاطر که تو را جویم. ای شاه جان سرنوان که از بر ما رفتی، از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی؟ با ما بودی بیمار رفتی، تنها ماندم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عشق من، منو صدا کن، منو از خودم رها کن، تو جای مرده دل آتشی تازه بپا کن، تو منو از نو بنا کن. عشق من، منو صدا کن، قسم و انتفاع کن، رو به روت آینه بگذار، ابدیتی بنا کن. عشق من، منو صدا کن، قصه عشق من،
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
بیابان را سراسر مه گرفت، بیابان را سراسر مه گرفت، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان. سراسر مه گرفته، بیابان خسته دم بسته، نفس بشکسته در ازیان گرم مه، عرق میریزدش آب سفر. نفس ده نفس بشکسته در هزیان گرم مه، عرق میریزد شاکسته از هر بر. میگوید به خود عابد، بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفته. Oh, it's the server.
فکر میکردم که مهگر همچنان تازه بیمان مردان جسور از خداز به دیدار عزیزان باز میشتم سگان قریه خاموشم در شولای مهمان میگوید به خدا به بیابان را سراسر مهگر
رادیو فردا.
پناه من دست دار
دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته. نگو از دور یکی، نپرس از چی گرفته. به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته. نگو از دور یکی، نپرس از چی گرفته.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره بازه به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو، کفتر و شرام و بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیها. رفتی و منو سپردی به زبان تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره بازه به بارون، من ولی دلم گرفته. چه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو، کفترا شرام و بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شد
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
چگونه سنگل می‌دانم